رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در آستانه خاتمه ضرب الاجل مقامات انتظامی تاجیکستان با گروه های به اصطلاح متشکل جنایی در بدخشان، مؤسسه و سازمان های دولتی از مردم ولایت خواستند فریفته چنین گروه ها نشوند و اگر سلاحی داشته باشند آن را به مقامات تسلیم کنند. مقامات انتظامی روزی 12 اکتبر با نشر یک اظهارات رسمی گفتند اگر گروه های متشکل جنایی و افراد علاهیده در بدخشان سلاح های خود را تا 15 اکتبر نسپارند، بعضی آنها از چارهای بی تاخیر کار میگیرند. چند مؤسسه و گروه های علاهیده از ولایت سغد و ختلان با نشر مراجعنامه ها به مردم ولایت بدخشان گفتند در این فرصت حساس زیرکی را از دست نداده، برعکس برای دستگیر کردن و به اختیار دولت سپاریدن گروه های جنایتی، پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، برقرار کردن ترتیبات جمعیتی در قلمرو ولایت یک دلانه تشبث ظاهر نمایید. پایان اقتباس. نشر مراجعنامه ها در حال است که روزی 15 اکتبر ضرب الاجل ستاد بین اداروی نهادهای قدرتی در بدخشان برای تسلیم اختیاری اسلحه غیر قانونی به پایان میرسد. ستاد مذکور روزی 12 اکتبر از گروه های جنایی و افراد علاهیده خواست در مهلت معین گردیده سلاح‌هایشان را بسپارند. الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه که برای تشکیل تظاهرات ضد حکومتی جزا گرفت، بعد از 50 روز حبس آزاد شد. او صبح 14 اکتبر از بازداشتگاه در جنوب شهر مسکو بیرون آمد و بعد صحبت کوتاه با خبرنگاران و طرفدارانش در ماشینی از آن محل رفت. الکسی نوالنی گفت در این 50 روزی که در زندان بودم دلیل‌های زیادی از تنزل کامل این حکومت را شاهد شدم. او به رویدادهای اخیر مربوط به جاسوسان روسیه و پرتاب ناموفق موشک سایوز اشاره کرد. پیشوای مخالفان دولت روسیه که برای تظاهرات ماه انور 3 روز به حبس محکوم شد، بعد بیرون آمدن از زندان در روز 24 سپتامبر برای ادای حکم 20 روزه دیگر باره به زندان بازپس فرستاده شد. او که از مخالفان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به حساب می رود، بارها تظاهرات بزرگ ضد حکومتی تشکیل کرده است. در نتیجه به نهر افتادن یک ماشین بارکش در ترکیه 22 مهاجر کشته شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گفت فلاکت در روز 14 اکتبر رخ داد و بعضی از قربانیان کودکانند. 13 نفر دیگر در صدمه جراحت برداشتند و در شفاخانه معالجه میگیرند. مهاجران در یک ماشین بارکش بالایش باز از شهر آیدین به ازمیر حرکت میکردند که ماشین از راهش خارج شده و به نهر افتاده است. حالا معلوم نیست مهاجران از کدام کشورند، اما ترکیه یک راه اساسی پناهجویان است که به خصوص از سوریه جنگ زده می گریزند و از طریق یونان به کشورهای اتحادیه اروپا می روند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران حکومت آمریکا را به آن متهم کرد که قصد دارد با اصولهای روانی و اقتصادی حکومت در کشورش را تغییر بدهد. او روز 14 اکتبر در یک مراسمی بخشیده به آغاز سال نو تحصیل در دانشگاه تهران گفت
با جنگ روانی آغاز کردند. جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت اونهاست. جنگ برای موضوع کارآمدی نظام هدف سومه. مشروعیت زدایی از نظام هدف نهاییه. این میگن از بین بردن رژیم چنج به قول خودشون. رژیم چنج چجوری میشه؟ با مشروعیت زدایی میشه، ولیکه رژیم چنج نمیشه.
حکومت آمریکا بعد از خارج شدن از سازش اتمی با ایران در ماه می فشار به جمهوری اسلامی را زیاد تر کرده است. تحریمات اقتصادی به ضد این کشور را برگرداندند و قرار است بخش دیگری تحریمات به ضد عرصه نفت ایران روز 5 نوامبر حکم اجرا بگیرد. بر اساس سازش سال 2015 با 5 قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، ایران فعالیت های اتمی اش را محدود کرد و تحریمات به ضد آن را سبک تر کردند. حسن روحانی گفت فشاری رقیبان ایران وحدت ملی در کشورش را قوی تر می کند. بعد از یک روز ملاقات با نمایندگان طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان روز 13 اکتبر با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفتگو کرده است. او با دو رهبر افغانستان در برای ملاقاتهایش با نمایندگان 4 کشور و رهبران طالبان اطلاع داده است. زلمه خلیلزاد بعد سفر روز 4 اکتبر به کابل، به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و پاکستان سفر کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است زلمه خلیلزاد روز 12 اکتبر در شهر دوحا با نمایندگان طالبان راههای خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. به قول او نمایندگان طالبان گفتند که حضور نیروهای خارجی در افغانستان مانع بزرگی در راه صلح در کشور است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعید با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
دادگاه ولایت سغد با نخستین حکم سفید در سال جاری ساکنی را که برای قلابی عیبدار می شد بیگناه دانست و رها کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. به گفته منابع از دادگاه ولایت سغد، نخست ماه ایون سال جاری دادگاه غفوروف واسط لکیموف صاحبکار محلی را سفید کرد. سپس در جریان بازبینی پرونده دادگاه ولایتی نیز این قرار را به تغییر گذاشت. به گفته رستم سید احمد زاده، دادرس دادگاه غفوروف و مسئول بازبینی این پرونده، واسط لکیموف را یک شریک تجارتیش حیدربیگ امینجانوف برای برنگردانیدن بیش از 25 هزار دلار آمریکایی پول عیبدار کرد. او دعوا کرد که لکیموف از او به این نرخ سال 2012 13 تن روغن رستنی گرفت ولی پولش را برنگرداند. ولی دادگاه ضمن تفتیش پرونده معلوم کرده است که واسط لکیموف ماه می همین سال به امینجانوف 20 هزار سامانی، همچنین یک ماشین کمزی خود را که 50 هزار سامانی ارزش دارد داده است و همین طور قسمی بیشتری قرضش را پرداخت کرده است. خورشید نوروزوف وکیل دفاع واسط لکیموف در صحبت با رادیوی آزادی روز 12 اکتبر گفت که زیر حمایه‌اش همچنین در تالار دادگاه برگردانیدن بیش از 50 هزار سامانی قرضی باقی مانده‌اش را بر دوش گرفت و حتما آن را پرداخت خواهد کرد. او افسود لکیموف از حیدربیگ امینجانوف صاحبکار محلی چندین سال به نسیه روغن می‌گرفت و فروخته مبلغی آن را پر ربر می‌گرداند. ولی سال 2012 بعدی زود فروختنی 13 تن روغنی به نسیه گرفتش، پولی آن را به خاطر فایده به دست آوردن به کسی سیوم برای کوتاه مدت قرض داد. اما سودای کسی قرض گرفته کساد شد و او به روسیه رفته غیب زد. همین طور پولی روغن بر دوشی لکیموف ماند و صاحب روغن او را به دادگاه کشید. خانم نوروزوف افزود:
امر عدالت همه جهته رعایت نموده، پرونده همه جهته دیده برآمده، بیگناهی و همین ظلمایی ما اثبات شده، حکمی سفید برآوردم.
با حکمی سفید آزاد کردن عیبدار شونده در دادگاه های تاجیکستان خیلی کم اتفاق می افتد. در سال گذشته 2017 در ولایت سغد تنها یک قرار بیگناه دانستن عیبدار شونده در دادگاه صادر گردیده است. ولی بر پایه اطلاع دادگاه ولایت سغد سبک کردن جزاهای در زینه اولی دادگاهی تعیین کرده، ضمن بازبینی پرونده در زینه دویومی دادگاهی زیاد صورت می گیرد. به حیث مثال خیرالله میرسعید آف ژورنالیست و رهبری کوین تاجیکستان را دادگاه خوجند ماه می همین سال بعدی 8 ماه بازداشت با جرم ازانی خودکنی و اسرافکاری مبلغهای دولتی، ساختکاری حجتها و پخش معلومات بردروغ و 12 سال زندان محکوم کرد. در پی دادگاه ولایت سغد روز 22 آوگوست به او جزای نظر به قبلی سبک، پرداخت 80 هزار سامانی جریمه و کارهای اصلاحی تعیین و او را از زندان آزاد کرد. فعالان حقوق و مطبوعات در این ارتباط میگویند قضیه میرسعیدوف به خاطر مورد توجه و انتقاد بین المللی قرار گرفتنش بازبینی شد و ژورنالیست آزاد گردید. در قضیه های زیادی دیگر سفید یا سبک شدن حکم محکوم شده کار است مشکل.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
با
گذشت 15 روز از مرگ مرموز یک پدپلکونیک میلیسه در ولایت خطلون، مقامات تفتیشات این فرضیه را مورد سنجش قرار دادند که نظفر سفروی 49 ساله میتوانست در پی مشکلات روانی دست به خودکشی زند. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم آماده پخش است. تفتیش پرونده را دادستان ناحیه وخش ادامه می‌دهد و در چهارچوب این تحقیق چند همکار سفرف بازپرسی شدند. مقامات میگویند تفتیشات تا امروز مشخص کرده که در مرگ سفرف علامت‌های زوراوری یا خشونت دیده می‌شود و ظاهرا این حادثه خودکشی بود. یک مقام از نهادهای انتظامی ولایت خطلان روز 12 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که یک فرضیه خودکشی پاپاکونیک میلیسه ظاهرا دچار بیماری روانی شدن او میباشد، ولی به گفته او تحقیقات ادامه دارد و آنها منتظر خلاصه نهایی هستند. به سوال رادیو آزادی درباره آن که چگونه یک شخص دارای بیماری روحی میتواند در یک مقام کار کند، این منبع آگاه از تفتیشات گفت حالا خلاصه براری بر وقت است و باید منتظر نهایی شدن تفتیشات شد. جسد پاپاکونیک میلیسه ظفر سفروف که معاون رئیس جمعیت اتحادیه اتومبیلچیان ناحیه شهر توز بود، در آخر ماه سپتامبر در شاخ درخت چهارمغز حولیش در جماعت بنام رودکی ناحیه وخش آشکار شد. در اداره تشخیص دادگاهی ولایت خطلان روز 1 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که ظفر سفروف خودکشی کرده است، اما تا به حال سببهای خودکشی پاپاکونیک معلوم نیست. ظفر سفروف صاحب 7 فرزند بوده، 10 سال باز در ناحیه شهر توز کار میکرد. همسایه ها میگویند که او هر سر چند وقت به خانه اش نزد فرزندانش در ناحیه وخش می آمد. امیدجان سفروف برادر ظفر سفروف گفته بود که او پلیس سابقه دار بود. برادرش اول در اداره بازرسی دولتی اتومبیل ناحیه کوشانیان باختری سابق کار کرده، سپس فعالیت را در اتفاق اتومبیلچیان ناحیه شهر توس ادامه داد. با گفته برادرش روزهای دوشنبه به کار میرفت و هر شام جمعه به خانه‌اش برمیگشت. روزهای استراحتی هفته همیشه با خانواده بود، گفت او. ولی شب پیش از مرگش با گفته امیدجان سفروف، ظفر روز پنجشنبه به خانه آمده صبح جمعه جسدش را در چهارمغز روی حولی دریافتند. او گفت که چون این رفتار برادرش آنها را در حالت شوک قرار داد و تا به حال به این سوال که چرا خودکشی کرد جواب نیافته است. محیب الله جورقلوف همکار ظفر سفروف به رادیو آزادی گفته بود که در او افسردگی را ندیده بودند و از چیزی هم شکایت نداشت. نزدیکان سفروف میگویند که از روی معلومات آنها او هیچ مشکلی جدی نداشت و از کسی قرضدار نبود و شام پیش از مرگش هم در حلقه عزیزان با خوبی گذشت. در یک حادثه 3 سال پیش هم یک نظامی بلند رتبه در شرایطی مرموز در گذشت. 9 می سال 2015 افسر گارد ملی تاجیکستان پاپاکونیک سید احمد گولوف خود را از بلندی آشیانه پایین افتاده پایین افکنده خودکشی کرد. آن وقت برخی از منابع گفته بودند که او از بیماری روحی و بی‌خوابی رنج می برد. در حالی که قضیه خودکشی پاپاکونیک ظفر سفروف ادامه دارد، اخیراً جسد در دار آویختن یک زن جوان ساکن خطلان هم پیدا شد. نزدیکانش گفتند که جوان زن بعد جمع‌آوری حاصل پخته خودکشی کرده است. در یک سال اخیر در تاجیکستان بیش از 500 نفر قصد جان خود کردند که اکثری آنها زنان و دختران می باشند. درصد کمی آنها مردان می باشند که معمولاً از مشکلات سنگین پولی و اقتصادی، قرض زیاد و سببهای دیگر از زندگی دل سرد شده قصد جان خود کردند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فعالان جمعیت ازبکان تاجیکستان معرکه جمع‌آوری امضا برای به جایزه صلح نوبل پیشنهاد شدن نامزدی رؤسای جمهوری تاجیکستان و ازبکستان امام‌علی رحمان و شوکت میرزیایف را شروع کردند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. انجمن ازبک زبانان تاجیکستان میگوید که با نظر داشت سهم این دو رهبر در بهبودی روابط میان دو کشور، آنها معرکه جمع‌آوری امضا برای پیشنهاد نامزدی دو پرزیدنت به جایزه معتبر جهانی براه ماندند. این پیشنهاد روز 10 اکتبر در جریان همایش جمعیت ازبک تبرانی جماعت گلستان شهر وحدت صدا داد که با شرکت صدها نفر جریان گرفت. محرمه میرزاعلیه رئیس انجمن ازبک زبانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت تصمیم اعضای جمعیت این شد که باید به خاطر قدردانی زحمت های دو رهبر در امر بهبود روابط باید امضای جانبداران جمع آوری و همراه با متن پیشنهاد به کمیته نوبل ارسال شود و افزود
اول یک تا بودیم بو یک تا شدیم پس 7 سال یک دیگر ندیده نتونستیم برای دوستی را برقرار کردن عجایب سخنو را گپ زدن دروازه ما دیگر هیچ وقت محکم نشود ما دروازه تلوری را آوردیم پروردگار دیگر ما را هیچ کس جدا نکند ما جدا نمیشویم خدا خواهد ما یک جاییم
در تاجیکستان باری اول سال 1998 یک سال بعد امضای سازشنامه صلح میان حکومت و مخالفان مجلس نماینده های تاجیکستان پرزیدنت رحمان را به جایزه نوبل پیشنهاد کرد. در ازبکستان موضوع پیشنهاد شوکت میرزیویف به جایزه صلح نوبل تابستان سال جاری یک سال بعد رئیس جمهوری او از سوی یک وکیل سنت ازبکستان مطرح شده بود. قرار است هفته آینده در شهر تورسونزاده نماینده های سازمان های جمعیتی تاجیکستان و ازبکستان گرد هم آمده از این پیشنهاد پشتیبانی کنند. علیمجان اسماعیلوف 72 ساله یک ساکن جماعت گلستان شهری وحدت گفت که تاجیکان و ازبک ها طولی 25 سال رابطه های سر داشتند و پرزیدنت ها رحمان و میرزیایف همکاری های دوستانه را برقرار کردند. به اعتقاد وی احیای رابطه های دوستانه میان دو کشور خود یک قهرمانی است و با گذشت های از جانب دو رهبر به دست آمده است. وی گفت
آینده تاجیکستان درخشان است، آینده ازبکستان درخشان است، هم وقت سروری تاجیک و ازبک باشند. من خیال میکنم که شوکت میرزایی نه ایچی پریزیدنت ازبکستان است، خیال میکنم های پریزیدنت تاجیکستان است. امامانی رحمان خواهم میگه نه که پریزیدنت تاجیکستان است، پریزیدنت ازبکستان است.
مرزهای دوامی قریب 20 سال بسته شده دو کشور باز و نظام روادی تقریبا بیکار شد. همکاری های اقتصادی و تجارتی، حرکت قطار و افتوبوس ها پورا برقرار گردید. میانی دو کشور ده ها سازشنامه همکاری امضا شده، سفرهای رسمی رؤسای جمهور و هم مردم عادی به قلمرو یکدیگر از سر گرفته شد. بهره برداران این بهبودی ها پیش از همه بخش تاجیک و ازبک تبارهای جامعه های دو کشور هستند که در هر دو طرف مرز خیش و تبار دارند و در مدت جاری بودن نظامی ویزا در سفر آزاد به قلمرو این کشورها مشکل داشتند. تنها در تاجیکستان بیش از 1 میلیون ازبک تبارها زندگی میکنند. اکثر آنها ساکنان مناطق نزد مرزی با ازبکستان هستند. در جماعت های شهر وحدت که در شرق شهر دوشنبه جایگیر است حدود 42,000 ازبک تباران زندگی میکنند که 13,000 نفر از آنها در جماعت گلستان ثبت نام شدند. در جلسه روز 10 اکتبر مسئولین انجمن ازبک زبانان تاجیکستان گفتند که تا زمان نهایی شدن موضوع پیشبری به جایزه نوبل پیشنهاد دیگر فعالان این سازمان جمعیتی مورد پشتیبانی مقامات قرار گرفت. از جمله سازمان های جمعیتی پیشنهاد کردند که به امام علی رحمان عنوان دوم قهرمان تاجیکستان و به شوکت میرزیایف نیز عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود. با این منظور سازمان سپران وطن یکجا با انجمن ازبک زبانان تاجیکستان مرکه جمع‌آوری امضای جانبداران چنین پیشنهاد در منطقه های مختلف تاجیکستان را آغاز کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. یک ساکن شهر دوشنبه با دوستانی شکایت کرده گفته است همسایش با استفاده از نام رستم امام علی شهردار دوشنبه نصف منزل او را تخریب کرده جای آن به خود راه بنیاد کرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. حاجی خول بابا کالونوف ساکن محله مهرآبادی پایتخت اوایل این هفته در صحبت با رادیو آزادی گفت یک همسایه نزدیکش با استفاده از نام شهردار رستم امام علی یک تعداد انشاءات معیشی منزلش را تخریب کرده، ولی تا هنوز کسی جلوی او را نمیگیرد. او میگوید تابستان سال گذشته همسایش عبدالقهار سروروف همراه با سهراب نام مردی که دامادش بوده است به حولی آنها آمده گفتند که بر اساس دستور رئیس شهر رستم امام‌علی باید یک قسمتی حولی او که در آن انجامخانه و آشخانه دو طبقه بنیاد شده بود ویران و از این حساب راهی حولی آنها وسیع کرده شود. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت
گفتند که ما نمایندگان رئیس شهر است، من اومدن با تلفن کردن، از همینجا تلفن کردن، یک تاش موفین رستم چیز کرد و که من روی کدگیم بایا و یا هم رفتم همونجا را حق شده شده کرد. شما دکومیتاتون چیز ندارد نقید مو میریم جا چپا میگنیم.
حاجی خال بابو کالونوف میگد وقتی فهمید هیچ قرار و دستور از سوی شهرداری برای تخریب منزلی او وجود ندارد و این کار رو همسایش برای ترساندن انجام داده است، به مقامات انتظامی ناحیه شکایت کرد. این ساکنی محله مهرآباد میگوید با گذشت یک سال هنوز نمیتواند دوباره یک قسمتی حولیش را که الکای در اختیار همسایه گذشته بگیرد. از این خاطر دو روز پیش حاجی قلبو بوکالونوف با دوتیتونی شهر دوشنبه شکایت برد تا حق به حق دار رسد. اما عبدالقهار سرورف همسایه بابو کالونوف این ادعاها را رد میکند و میگوید این زمینه که جنجال بر سر آن است مال کسی نیست. سرورف در صحبت به رادیو آزادی گفت او و دامادش هیچگاه از نام رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه استفاده نکردند، اما تصدیق کرد که همسر و دامادش برای از نوسازی آشخانه و انجام خانه بابو کالونوف به مقامات زبان خط دادند.
این نام رئیس شهر یگان تا استفاده نبرده است. این دروغای همه حکم رای مامتون بگذار شما خیلی وای اساسشان پرشت که همون دومای
این در حالی است که حاجی خول بابو کالونوف میگوید او این انشاءات رو در حولی خود هنوز سال 1991 بنیاد کرده و همین قسمتی حولی در نقشه حجت زمین به نام همسری اوست. از بحث این همسایه ها بر سر نادرست تخریب شدن منزلی بابو کالونوف مقامات محلی هم خبر دارند. عبدالقهار عظیموف رئیس محله مهرآباد در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت از این بحث آگاه است و تا جای میداند سرورف باید انشاءات های تخریب شده بابو کالونوف را از نو ساخته میداد. رستم امام‌علی پسر کالونی رئیس جمهوری تاجیکستان ماهی ژانویه سال 2017 شهردار دوشنبه تعیین شد. بعدی به این مقام رسیدنش کارهای زیادی رو انجام داد و اعتماد مردم نسبتش بیشتر شد. حالا اکثری کارافتاده‌ها که نمیتوانند مشکلشون رو در مقامات گوناگون حل کنند، آخرین امید خود رو به شهردار دوشنبه میبندند. اما بوری اول است که یک نفر با سوی استفاده از نام رستم امام‌علی مشکلش رو حل کرده است. در گذشته چند حالتی سوی استفاده از نام مقام‌های وزارت امور داخلی، آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و اداره زمین ثبت شده است. سه سال قبل مقامات از بازداشت یک جوان خبر داده بودند که برای حل مشکل خود و دیگران گویا از نام پسر خردی رئیس جمهوری تاجیکستان استفاده کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چین به ساختمان بنای نو پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور پکین 1.5 میلیارد یوآن جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کتسیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کتسیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. پرزیدنت تاجیکستان قبلا او و همسرش را در باغ ایرمی پایتخت با میوه و سبزیجات و نان و غذاهای تاجیکی مهمانداری کرد. بنای نو پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیش آن گلگشت با فواره و راه و پیراهه ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49 از 17 متر با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل خواهد داد. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمینی مجمع حکومت تاجیکستان 10.27 هکتار را تشکیل داده، در آن بنای 15 آشانه حکومت، دو بنای 13 آشانه اداره‌های نزد حکومت، گلگشت با راه و پیراهه‌ها بنیاد می‌گردد. در همین روز مقامات تاجیکستان و چین در دوشنبه 7 سند دیگری همکاری، از جمله همکاری میان وزارت‌های امور خارجه دو کشور، گمرک و برادرشهری خوجند و تعاون را امضا کردند. لی کتسیان نخست وزیر چین روز 13 اکتبر در یک نشست خبری در دوشنبه گفت دوشنبه و پکین از سطح همکاری های کنونی قانع هستند، ولی کشورش میل دارد در بخش انرژی و کشاورزی بیشتر سرمایه گذاری کند. این سفر اول من به تاجیکستان است. به نظر ما سرمایه گذاری در بخش های انرژتیک و خوجگی قشلاق برای اقتصاد تاجیکستان بیشتر سودآور خواهد بود. اینچنین ما را ضرور است که همکاری ها در بخش امنیت را تقویت بخشیم. در این ملاقات هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر تاجیکستان اشاره کردند که مناسبت ها با چین به سطح شریکی همه جانبه استراتژی رسیده است. پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در چین روز 13 اکتبر به رادیوی آزادی گفت سفر لی کتسیان برای جلب بیشتر سرمایه و اجرای طرح‌ها بسیار مهم است.
این راهبر گسترده است. این یعنی اقتصادی این کس راهبر اقتصادی چین است. برای همین اشتراک این کس سفر رسمی یکم از بسیار چیز مهم است. برای تمام لایه‌های اقتصادی برای مبلغ گذاری برای آوردن اینوستیسیا و تطبیق دیگر لایه‌هایی که در نقشه داره.
ضمناً مقامات تاجیک در حال به دستگیری بی‌غرضانه بودن مبلغ ساختمان مجمعه پارلمانی و بنای حکومت از جانب چین تاکید میکنند که برخی کارشناسان این را یک جزء سیاست چین میدانند. عبدالملک قادروف کارشناس تاجیک گفت بی‌پول ساخته دادن بنای پارلمان و بنای حکومت در دوشنبه یکی از جزء برنامه استراتژی یک کمربند یک راه چین است. او افزود
بعد از اینکه با ساختن با خرج کردن چنین مبلغ ها چین نخبگان این کشورها را با گوین محور سیاست خود میکشد.
اما چین نه تنها هدیه دهنده بلکه کشوری است که تاجیکستان از آن بیش از دیگران قرضدار است. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان 2.9 میلیارد دلار است و بخش اساسی آن محض از چین است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
طبیبان تاجیک صبح 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان جراحی تبدیل گرده مهشد حمیدی همسر ابراهیم حمیدی معروف به ایبی هنرمند شناخته ایرانی تبار مقیم آمریکا را انجام دادند. طبیبان میگویند پس از جراحی 4 ساعته وضع مهشد حمیدی معتدل است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینز روح‌اللهی را میکنم. لحظه‌های جراحی پیوندسازی خودی هنرمند ایبی پسرش فرشید حمیدی و دوستان و نزدیکان حضور داشتند. ایبی هنرمند معروف ایرانی تبار در یک صحبت اختصاصی روز 10 اکتبر با رادیو آزادی گفت
خانومم جراحی دارن اینجا و خیلی خوشحالم که اینجا اتفاق افتاد. به امید خدا فکر میکنم جراحی موفق باشه که انشالله هست. من هر هفته میرم امریکا دوباره برمیدم. فکر میکنم 3-4 هفته این مهمان شما خواهم بود اینجا.
ای بی 69 ساله با همسرش مهشد 27 سال پیش در امریکا ازدواج کرده است. او میگوید تمامی ترانه های عاشقانه‌اش را در وصف مهشد سروده است و با گذشت این سالها آتش عشق و محبتش به همسر کم نشده است. با آنکه آوازخوانی معروف ترانه های حریق سبز، دلتنگم و دیگرها پشت در جراحی با ژورنالیستان رادیو آزادی خیلی با جرأتانه صحبت میکرد، ولی احساس میشد که صدایش کمی میلرزد. وقتی چند از دوستانش به نزد او آمدند، چشمانش پر از آب و چهرهش تر شد، احساسی که نتوانست پنهان کند. وی گفت
دلم شور میزنه، با اینکه مطمئنم به امید خدا همه چی درست خواهد بود، ولی دلشوره دارم، نگرانم و نگرانم.
نفری که گردش رو به مهشد همسری ایبی بخشیده است یکی از نزدیکان این خانواده بوده است. به گفته این آوازخوان همسری 53 سالش چند سالی اخیر از درد گرده رنج میکشید و نهایت دوستان طبیبش توصیه دادند که جراحی پیوندسازی را در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. فرشید حمیدی یگانه پسر ایبی که همراه با پدرش صبح چهارشنبه از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه رسید توانست چند لحظه قبل از جراحی با مادرش دیدار کند و بعد این در صحبت با رادیو آزادی گفت مادرش پیش از آنها 10 روز قبل برای انجام تشخیص به تاجیکستان آمده بود. فرشید گفت در این لحظه ها همه فکر و خیالش درباره مادرش است و دعا میکند که او زود شفا یابد.
مطمئنم که همیشه به خوبی و خوشی خواهد بشود. مادرم خیلی شجاعت، ولی امروز یکم نیاز داشت که ما شجاع باشیم مثلا و منتظرشیم که بیاد بیرون.
همسر ای بی نخستین شهروندی آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی میگذرد. از کشورهای غرب قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را پشت سر کرده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان‌تر بوده. سالهای اخیر صفت کاری آنها نیز مورد توجه کارافتاده‌ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل زاده رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسانی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت باری اول است که یک شهروند آمریکا و آن هم همسر یک آوازخوان مشهور ایرانی تبار را جراحی کردند. اسماعیل زاده افزود
در دوام سال 2018 قریب زیاده از 25 نفر بیمار ما از مملکت‌های خارجی پیوند کردیم، از آن جمله از قرقیزستان.